بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون از روز گذشته در رابطه با حکم بیع میته بود. گفتیم که درباره حرمت یا جواز انتفاع از میته به این جهت صحبت میکنیم که ما در بحث قبل گفتیم اون دسته از انتفاعاتی که به سبب دلیل دیگر متوقف بر طهارت شده باشند، اونها انتفاع بردن میته در اونها حرام، اون دسته انتفاعات حرام. اما اگر نه، انتفاعاتی که متوقف بر طهارت یا تزکیه نیستند، چون این حکمی رو ندارند و انتفاع از اونها جایزه، انتفاع میته در اونها جایزه، به این سبب وارد عبارت شیخ انصاری شدیم. مرحوم شیخ فرموده بودند که میته و اجزاء اون که حیات در اون آهلول کرده و اون میته هم زن نفس سائل است، این حرام، معاوضه شون حرام. بعد گفته بودن این فتوا معروف بین شیعه است و اجماع هم برش در بعضی از کتب هست. دلیلشون هم سه تا دلیل اقامه کرده بودن. یک، روایات عامه که اشاره کردیم، مثل روایت توحف العقول که گفته بود که کل شیء من وجوه نجس حرامه، یا مثلا روایت نبوی که خوندیم که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این روایت عام خب از دید ما سند نداشت، اما روایتی که میگه انتفاع از میته هم حرامه، اونها رو هم شیخ مورد استناد قرار داده که البته خب اونها هم رد شد، چون گفتیم باید از بیرون ثابت کنیم آیا انتفاع وابسته به طهارت هست یا نه. انتفاع وابسته به طهارت حرامه و الا ممکنه این انتفاع از میته انتفاع وابسته به طهارت نباشه، معاوضه انتفاع وابسته به طهارت نباشه. سومین دلیل که آورده بودن روایت سکونی بود. عبارت شیخ رو ببینیم تا بعد وارد بحث روایت سکونی بشیم و بعد روایات دیگری داریم بحثای خود بشیم. فرمایه تحرم المحافظه علی المیته و اجزاء التي تحلها الحیات من ذن نفس السائله علی المعروف من مذهب الاصحاب و فی تذکره اما عن المنتها و تنقیح الاجماع علی. دقت کنید این درس های خوبی شیخ داره، تذکره رو خودش دیده ولی تنقیح و منتها رو ندیده، که ما عن المنتها نقل شده از منتها و عن رحم الخلاف. باز می فرماید نمیگه من رحم خلاف رو دیدم، میگه از رحم خلاف هم نقل شده اجماع علا عدم ملکیت ها. خب دلیلتون چیه؟ و یدل علی مضافن الى ما تقدم من الاخبار، یعنی اخبار عامه. یک. دو، ما دل علی ان المیت لا ينتفع بها، میگه میته قابل انتفاع نیست. خب از اون بر ما میدونیم که مبی باید دارای منفعت باشه، منظمن الى اشتراط وجود منفعت مباح در مبی، تا داخل در بحث اکل مال به باطل نشه. چون ما داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکنید. خب باطل چیه؟ این چیز که عمل مالیت نداره، اموالتون رو در مقابل باطل ندید. اگه میته منتفع ازش نمیشه شد، میته میشه بیمنفعت، بیمنفعت میشه باطل، پس در مقابل باطل نباید اکل مال کرد. خب این روایات انتفاع قبول نکردیم. اما سومین مسئله روایت سکونیست و خصوصا و خصوص و عد سمن المیته من از صحت در روایت سکونی. روایت سکونی اومده گفته سمن المیته من از صحت، که این اساسا به خصوص در باره معاوضه است. از سه دلیل داریم. دلیل اول عمومات که راجع به همه نجس هاست، میگه معاوضهش حرام. دو، اونایی که میگن میته قابل انتفاع بود. سه، اونایی که میگن انتفاع معاوضی از میته صحته. دو دلیل اول مردود، اما دلیل سوم بجای خودشه، دلیل سوم به درد ما میخوره. دوباره بگم بر روستانی هم که تازه اومدن، ما به یک قضیه کلیه رسیدیم، باید قضیه کلیه همونو حل کنیم. قضیه کلیه همون اینه، انتفاعات متوقف بر طهارت در میته حرامه. خب سوال اینه، آیا معاوضه انتفاع متوقف بر طهارته؟ آیا میته انتفاعی است که حرام دانسته شده یا نه؟ باید از دلیل بیرون ثابت کنیم. روایت سکونی دلیل خوبیه، میگه ثمر المیته من از صحبت. راجع به این سند صحبت کنیم. در رابطه با روایت سکونی، خود روایت رو نگاه بکنیم، صفحه 297، محمد بن یعقوب بن کلیم عن علی بن ابراهیم. خب علی بن ابراهیم قومیه که شیخ 298 که شیخ درست درمون کلینیه، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم باشه، ان نوفلی، ان سکونی، ان ابی عبدالله، از صحتو سمن المیته و سمن الکلب و سمن الخمر و مهر البغی و رشوت فلحکم و اجر الکاهن. پولی که بابت میته میدی حرام، پولی که بابت کلب میدی حرام، پولی که بابت خمر و بقی میدی که بقی همینی زنا حرام، رشوه در حکم هم اگه کسی رشوه میگیره و حکم میکنه اون پوله که رشوه باشه حرام، اجری هم که کاهن و کهنه میگیرن اینا صحت. خب سند حدیث موثق است و این سند گفتیم از مشهورترین سندهای کتاب کافیه، بلکه میشه گفت مشهورترین نه جز و غیر کافی در کتب اربعه اومده. 900 حدیث با این مضمون بدون تکرار اومده، یعنی در کتب اربعه 900 حدیث با این سند اومده بدون تکرار. با تکرار میشه 2000 تا، چون خیلی از روایتایی که مثلا کافی آورده در تهذیب و استفسار یا من لا یحضر هم هست. این سند 900 بار بدون تکرار اومده، مثلا فرض کنید 700 بار 600 بار شد کافی آورده، ممکنه یه تعداد دیگه اش هم اضافه شم شیخ و بقیه آورده. لذا سندش سند خیلی معروف. از این سه تراجمشون دونه دونه بریم. علی ابن ابراهیم علی ابن ابراهیم شیخ کلینی است و نجاشی او رو ثقتون فی الحدیث، ثبتون، معتمدون، صحیح المذهب، سمع فاکثر، که ظاهراً به معنای اینه که زیاد حدیث شنیده، معرفی میکنه. خب با این حساب دیگه خود علی ابن ابراهیم بی مشکل میشه. آره به نظرم اون معنام آمد، ولی اون کسر باید باشه. این به این فاکثر ها یعنی زیاد کرد، یعنی زیاد اومد دو این زمینه. اون ظاهران رو بر همین گذاشتم که معناش میدونیم دقیقش چیه. ابراهیم ابن هاشم، مشکل بسیار بزرگ این سند ابراهیم ابن هاشم که همیشه باعث شده بود حسنه، میگفتن حسنه، هرچی ابراهیم ابن هاشم گوش بوده میگفتن حسنه. علتش اینه که ابراهیم ابن هاشم توثیق مستقیم نداره. هیچ کدام از رجالیون او رو توثیق نکرده. نجاشی در رابطه باش می نویسه 298 ابراهیم ابن هاشم ابوالحق، غلطه، ابو اسحاق قومی، یا الان این تایپ احتمالا اون کتاب چیزه، اصلهو کوفی، انتقل الی قم، از کوفه رفته قم. قال ابو عمرو الکشی که این تلمیز یونس ابن عبدالرحمن من اصحاب رضاست، هذا قول الکشی و فیه نظر، و اصحابنا یقول اول من نشر اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هو، اول کسی که از کوفه حدیث برداشت برد قم همین ابراهیم بن هاشم. نکته ای که داریم اینه، من این مخصر رو بردم، شیخ طوسی عبارت نجاشی رو آورده ولی اون تیکه ای که وفیه نظری که کشی داره اینو نداره. یعنی که انه اون اشکالی که کشی در رابطه با این فرد داره اینو مطرح نکرده. علت یونس ابن عبدالرحمن چی بوده؟ یونس رو اگر بدانیم اون وقت میدونیم که چرا در ابراهیم ابن هاشم هم یه عده فیه نظر گفتن. این ها متکلمین بودن در یک دوره‌ای، همونطور که در میان اهل سنت کلام مردود میشه، یعنی اصحاب حدیث هر کسی بحث کلامی میکرده، حتی از اونا دفاع میکرده، اونو تخته میکرده، نفس پرداختن به کلام غلط بوده. میگفتن هرچی شدیدی بگو درسته دیگه، بحث نکن، معروفه دیگه. گفتش مالک رو منبر بود، بهش گفتن الرحمن و علی العرش استوا، یعنی چی؟ گفت رحمان که معلومه، عرشم معلومه، استوا معلومه، سوالم بدعته. همین معنی ظاهرشو بگی، خدا بر عرش مستولی شد. نمی گفتن تجسیمه، نمی گفتن نیست، کیفیت استوا چیه نمی دونیم، نحوش چیه نمی دونیم، خودش گفته هست هست دیگه. حتی اشعری بعد از اینکه اومده و بحث های کلامی رو مطرح کرده، اشعری اول معتزلیه، بعد اومده ضد معتزله قیام کرده و وقتی با اونها به شدت حمله کرده و در حقیقت دفاع جانانه کرده از مبانی اصحاب حدیث، حرفای اونا رو مستدل کرده. ابتدا یکی از کتاباش لمع توش داره که من میخوام بر نهج احمد ابن حنبل امام اعظم معش کنم، لمع. یک کتاب دیگه هم داره ابانه، اونم همینجوره. این با همه اینا مطرود شده، به شدت مورد حمله قرار گرفته، به گونه ای که وقتی مرده یواشکی بردن آتش کردن. میگفتن اصل این که تو بحث از کلام میکنی غلطه، بحث نوار بکنی. این نگاه به نوعی در میان فقهای شیعه هم و محدثین شیعه مطرحه. لذا یک دونه از کسانی که کلامی های متکلمین شیعه در کتب رجال فقه توصیف درست درمون نداره، راجع به اونام یه قرض و قرضایی هست. در نتیجه تخطئه یونس به خاطر بحث‌های کلامی شد. اون وقت اینا طبیعتاً تو بحث‌های کلامی نمیتونستن همه چیز رو 100% درست کنن، ممکن بود یه خطایی هم داشته باشن. مؤمن و طاق خود هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، اینا کسایی بودن، بزرگانی بودن، میرفتن مبانی شیعه هم بحث میکردن، ولی بعضن یه فلتاتی هم ممکن بوده در آرایشون پیداشه، اینا باعث میشه فقها تختهشون کنن. لذا نگاه بکنید به همین یونس ابن عبدالرحمن، به هشام، به اینا بعضن تشبیه تجسیم نسبت داده شده، که البته یکی از جوابها اینه که اینا مربوط به قبل از دوره تشیعشونه، چون اینا بعضی هاشون شیعه نبودن بعدن شیعه شدن. به خود زراره نسبتهایی دادن. این رو از این جهته که لذا شاید و به احتمال اینی که هاشم ابن ابراهیم ابن هاشم، اینی که ابراهیم ابن هاشم توصیق نداره بشه احتمال زیاد به خاطر شاگردیش برای یونس، چون دیدیم کشی میگه تلمیز یونس ابن عبدالرحمنه و بحث شاگردی یونس به نوعی منقصته. اما مسئله اینه که ابراهیم ابن هاشم روایات کثیره از او داله بر توصیل بشه. اینی که کسی مثل کلینی اینا 900 روایت یه نفر نقل میکنن یعنی سقر. یه روایت دو روایت رو ممکنه با قرائن، با قرائن خارجیه به وثوق صدور به علالی قبول کنن، اما 900 روایت از یه نفر قبول کردن کاله ابن هاشم که بیشتر از این هم هست، فقط تو این حدیث 900 تاست، ولی کلن همه روایت های علی ابن ابراهیم خیلی از سرش به او میرسه. این دلالت بر توصیقش داره و لذا هم او رو توصیق شده پنداشتن بزرگان. نقطه دیگه این که نقطه تقابل با قلوب گمه، یعنی بزرگترین جایی که در مقابل قلوب ایستادگی می کرده فقهای قوم بودن. تا حد دیگه گفتیم این آقای احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد رو از قوم بیرون کرده، گفته این اهل قلوب به بیرونش کرده. احمد ابن ابی عبدالله برقی که همون احمد ابن محمد ابن خالد باشه خودش از بزرگانه، صاحب کتاب محاسنه، البته بعدن که برگشته و میگن اون تشییع جنازش پای برهنه آمده اینا، ولی به هر حال از اون بیرونش کرده، گفته اهل قلوبه. اون وقت یونس ابن عبدالرحمن متکلم که ممکنه متهم به قلوب بوده باشه، چون بحثای کلامی اینا آمیخته به قلوبه، شاگردش اومده قوم و اول من نشر الحدیث به کوفه است، این یعنی قبولش کردن قومی ها، یعنی از دید قومی ها مشکل نداشته. اما نوفلی
این که 900 بار
نوشتید
این از سر روایت از محمد
ابن یعقوب، یعنی این سند، نه این روایت ها، این سند محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، این یه تیکه و اون وقت ممکنه محمد ابن یعقوب به بالاش فرق کنه تو کتاب های دیگه، چون شیخ توسی اینا تا محمد ابن یعقوب یه سند دارن. نه 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 کل، یعنی همین این چهار این پنج تایی رو هم. اما نوفلی از حسین ابن یزید نخعی نوفلی، این آقا هم توصیر خاصی نداره، نداشتی در رابطه باش نوشته کان شاعرن عدیبا سکن ری و مات بها و قال قوم من القومیین انهو غلافی آخر عمره، آخر عمرش قلوب کرد، قومی ها رو قلوب حساس بودن و الله اعلم، میگه ما که نمیدون و ما رعینا له روایتن تدلو علا ذالک، ولی ما روایتاشو نگاه کردیم روایتاش داله بر قلوب نیست. بعد میگه لهو کتاب و تقیه، این لهو کتاب و تقیه رو بردم این نکته ای رو یاد بگیریم و اون این که این دلت بر شیعه بودنش. تقیه از مواردیست اختصاصات شیعه است، وقتی کتاب تقیه نوشته یعنی شیعه است، پس امامی بودنش از اینجا در میاد و کسرت روایاتش هم داله بر وساقتشه، به خصوص که تضعیف مستقیمی هم که نداره و راوی کتاب سکونی هم نوفلیه، تنها راویش اونه. 78% روایاتی که نوفلی نقل کرده از سکونی. نه قلوب بشون از شیعه بودنشون، قلوب اگه نبود که شیعه نبود قلوب نمی کرد، من حیث و شیعه بودنشون نه قلوب بشون. خب اینم از این. نکته دیگه داله بر وثاقت حضرت نوفلی اینه که علما کتاب سکونی رو پذیرفتن. کتاب سکونی در نگاه علما تلقیه و قبول شده. خب تنارابیش هم نوفلیه، اگر سکونی اگر نوفلی اشکال داشت کتابش پذیرفته نمیشد، چون نوفلی نقل کرده. این که همه از صدر تا ته فقه کتاب سکونی رو قبول کردند یدل بچی بر این که این درست. اما آقای سکونی، سکونی اسماعیل بن ابی زیاد شیخ طوسی و نجاشی او را توصیق نکردند، اصلا راجبش حرف نداره. برقی یه رجالی داره دربارش می نویسه یروی عن العوام، یعنی از اهل سنت حدیث نقل میکنه. ابن داوود هم تصریح میکنه در رجال خودش که از اهل سنته. علامه هم در خلاصه به اهل سنت بودن سکونی اشاره داره. احتمالا منشأ ابن داوود و علامه همون فراز یرویان العوامیست که برقی در رجالش داره. از کجا؟ همینه دلیل، یعنی علامه گفته و ابن داوود، احتمالا هم اینا هر دوشون از اون برداشت کردن. چی؟ از کجا میگن سنیه؟
از اینکه تو روایت کتاب سنیه
زراره هم هست، محمد ابن مسلم هم هست. فرم کنه کجاش فرم کنه. خب بله میگم اینی که علامه داره ابن داوود هم داره، داریم منشأیابی میکنیم. احتمالا منشأ این که گفتن سنیست اینه، حالا ممکنه دلیل دیگه هم داشته باشه، اما در هر صورت معروفه که سکونی عامیه ولی ثقه است. شایدم دلیل این که توثیق شده در کتابهای رجالی ما اینه که کلینی و شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی اعتماد بهش دارن، لذا سند موثق است و مورد قبول مشکل ده. یه نکته رو اینجا ببینیم، به نظر میرسه یه اشتباه بزرگی در کتاب وسائل شده، اینو آوردم خوب دقت بکنید. ببینید این باب 51 داره تحریم و اجر الفاجره و بیع الخمر و نبیس. اینو میخوام ببینم نگاه کنید تعلیق رو یاد بگیریم. یه بحثی داره. پس این باب 51 از بابهای چیه؟ کتاب وسائل جلد 17 صفحه 92. خب ببینید حدیثی که ما داریم حدیث 5. حدیث 5 کدومه؟ نوشته عن علی ابن ابراهیم. قبل عن چی داره؟ میبینید و عن علی ابن ابراهیم. حدیث 5 22061 اونجا نوشته و عن علی ابن ابراهیم. به این حدیث ها میگن تعلیق، یعنی این حدیث سندش معلق بر سند قبلی است. درست شد؟ خب این معلق به چیه؟ این سند، خب سند معروفی است. این سند باید معلق به یک جایی باشه که محمد ابن یعقوب توشه، چون علی ابن ابراهیم شیخ کیه؟ محمد ابن یعقوبه. به بالایی نمیتونه باشه، چون محمد ابن یحیی العطار همرده با علی ابن ابراهیمه. تازه اون بالایی هم یه تعلیق داره. محمد ابن یحیی صدر سند بالایی، اونم یه وعن داره، پس باید اونم یه پله بریم بالا پیدا. میریم روایت قبلی. روایت شماره 3 روشته و روا و شیخ به اسناد این عن حسین ابن عن حسین ابن سعید. طبق قاعده باید یک بالا تا برسید به این. خب این اوله و روا و شیخ، یعنی شیخ اینو سنقل کرده، پس میشه تعلیق روایت شماره 5 به همین روایت شماره 3 باید باشه. یعنی از نظر رده باید بگیم شیخ عن علی ابن ابراهیم. اینجوری باید بگیم. نفهمیدیم؟ دوباره بگیم. نگاه کنید به این توجه نکنید. تعلیق یکی از بحث‌هایی است که در کتاب‌های روایی نوشته می‌شده. مثلا اول باب می‌نوشتن عباس از تقی از نقی. سند شماره 2 رو اگه اینجوری بوده عباس از محمد از علی، دیگه عباسش رو دوباره ذکر نمی‌کرده. نمیشتن عبا و سند یک چی بود؟ عباس از تقی از نقی. پایینی میمیستن و از محمد از علی. این واو معلوم میکنه که این مربوط به اون عباس است. پس عباس از تقی از نقی و سند بعدی میمیسته و محمد. این واو معلوم میکنه تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی به یه جای بالایی میخواد. یکی از بنای رجال اینه که بدونید این تعلیق به کجا میخوره، این واو به کجای سند بالایی میخوره. میخوره به محمد بن یعقوب یا میخوره مثلا به نفر بعدی، به محمد بن یحیی العطار؟ این مسئله است. حالا اینو دارم از اینجا میگم. این تعلیقی که در روایت ماست، وقتی برید به کلینی نگاه بکنید، خب برید کافی رو ببینید. کافی روایت محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، اینجایی میخوره به روا و شیخ به اسناده. این نظر کتاب اشکال داره. خب اشکالش چیه؟ اشکال اصحاب مسائله؟ نه، این شماره 3 نباید شماره میخورده. این اصلا غلط شماره خورده. این کتاب هایی که اومدن این کتاب رو صفحه بندی کردن، حدیث شماره 3 رو صفحه بندی کردن، در حالی که حدیث شماره 3 اصلا حدیث نیست، زید حدیث شماره 2ه. آخر خط و روا و شیخ. چرا؟ چون این حدیث شماره 2 رو صاحب وسائل میگه این حدیث رو و روا و حدیث شماره 2 رو شیخ به اسناد ای از حسین ابن سعید ان عثمان، میخوام برم صفحه بعد، عن عثمان ابن عیسی عن سماع نهبه. اصلا حدیث شماره 3 حدیث جدیدی نیست، تکرار همونه. داره صاحب وسائل میگه حدیث شماره دو رو من اونجام سند ازش دیدم. اینو اگه نگاه بکنید به وسائل و ورق بزنید، ساب وسائل زیل هر حدیثی وقتی حدیث رو نقل میکنه میگه اینو، مثلا همین حدیث شماره پنج رو نگاه بکنید، همین حدیث خودمون رو، همون که نوشته 2206 پایینش نوشته خط دوم جی و روا و شکل دیگه شماره نمیزنه که و رواه شیخ به اسناده یعنی محمد بن یعقوب و رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره و رواه صدوق فی الخصال عن محمد بن حسن عن محمد بن یحیی تا آخر. پس وقتی میگه و رواه شماره نباید بزنه. این هم نظر صفحه بندی وسائل ها، این شماره سه رواه شماره زده غلطه. چاپ وسائل اشتباهه، خب چون شماره ها بعدن تو چاپ اومده. پس اینو باید رها کنیم. وقتی رها بکنیم حدیثمون چی میشد؟ بود ون علی ابن ابراهیم. اومدیم بالا میگیم ون ها من احمد ابن ابی عبدالله، پس معلوم میشه بازم باید یکی دیگه بریم بالا. میدیم حدیث یک محمد ابن یعقوب صدر سنده. چاپ سی جلدی درست نکرده، نه خیلی این چاپ آخر. هر دو چاپ، چاپ به بیروت و چاپ به ایران، هر دو اشکال داره. 20 جلدی هم غلطه. این نرم افزاره. ندیدی. این هم چاپای 30 جلدی، هم چاپای 20 جلدی اشتباه رو داره. شما خط کجا دیدی؟ دیدم داری که من نگفتم کتابشو ندیدی. تو اصلا نمی‌دونستید بس مطرح. چرا شماره جا؟
شماره چاپ بیروتی که هست مال انشاءات عالمی 22-58 شماره
دیگه
نداره که.
خب بعد از 22-59 آنو بیارید سند چون نگاه بکنید سی جلدی هست، این مال سی جلدی های همین آلول بیت اب نداره. در هر صورت این کتاب اشتباه داره، 20 جلدیش هم تو ذهنم دیدم اشکال داره. ببینید این تمام. خب در رابطه با اجماعات بریم اجماعات رو نگاه بکنیم. علامه هلی در تذکره داره عواساجم لوبا نجس العین کل خمر و المیت و الخنزیر لم یسه اجماع. خوبه، باز تو همون تذکره می نویسه لا یجوز بیع و جلد المیته قبل الدباغ اجماعا مننا. خب این قبل الدباغه و بهی قال احمد، احمد ابن حنبل هم همینه میگه و قال ابو حنیفه یجوز، ابو حنیفه میگه قبلش هم جایزه اما بعد الدباغ فکذلک عندنا، بازم نمیشه لعنه لایت غروب الدبا خلافاً للجمهور، یعنی خلافاً لأهل سنت، که البته اهل سنت هم گفتیم یعنی حنفی ها و شافعی. در منتها علامه می نویسه قد اجمع العلماء کافتاً على تحریم بیع میته خمر خنزیر به نسه و اجماع. پس اینجا به اجماع اشاره شد. شیخ طوسی در خلاف، ایشون میگه اذا کان رهن شات، شما رفتی یه گوسفندی رو چیکار کردی؟ رهن دادی، 100,000 تومان میخواستی قرض بگیری، گوسفندتو بردی دادی به یارو، گفتی آقا این گوسفند من اینجا پولو قرض بده، من که آوردم گوسفندو پس بده. اما این آقای گوسفند فماتت مرد، چی شد؟ زال ملک و راهن انها، منی که رفتم اینو رهن دادم به طرف ملکیتم از بین میره، هیچ دیگه مالک نیست. و انفسخ الرهن اجماعا، رهنم چی میشه؟ منفسخ. دلیلنا اجماع الفرقه، اجماع بر چی؟ شاهد ما اینجاست الا ان جلد المیت لا یطهر بالدباغ و ازا ثبت ذلك لم یعد الملک اجماعا، ملک حساب نمیشه. وقتی ملک حساب نشد قابل معاوضه نیست. اجماع بر عدم ملکیت بیع در ملکیت ما شاهد ما اینجاست. اگر طاهر نمیشه ملکیت نداره اجماعا. چیزی که ملکیت اجماعا نداره بیعش باطله، چون بیع باید رو ملک بره. شاهدش در همینه که اینکه مرحوم شیخ انصاری هم تو عبارت داشت و فی رهن الخلاف، این رهن خلاف بود. نراقی در مستند میگه حرمت و بیعها و شرائها و تکسب و بها اجماعیون، حرمت و تکسب اجماعی. برخی پا رو بالاتر گذاشتن، گفتن اساسا این از ضروریات دینه. شیخ مفید رو ببینید در مقنعه، من کان علی ظاهر المله، ظاهر المله یعنی هر کی که به ظاهر مسلمانه، ثم استحل بیع خمور را، بعد بگه بیع خمر حلال، و بیع اشربه مسکره را و بیع میته را و بیع دم را و بیع لحم خنزیر را و تجارت در این امور را، اگر مسلمان و اینا را حلال می داند استطیب توبه شدن، امتاب و رجع الحقیچ برو لم یکن علیه سبیل، ولی و این اقام علی استحلال ذالک، گفت آقا حلال منم روح الیتش هستم، کانه به حکم المرتد، کانه به حکم المرتد عن الدین الذی یجب علیه القتل که وجوب یعل المرتدین. این البته ایشون نمیگه مرتده، میگه مثل مرتده، لعل این یک ضرورت خاصی باشه. خب نکته بعدی این که مرحوم شیخ به یه نفر دیگم نسبت اجماع داده بود. کی بود؟ فاضل مقدار در تنبیه. عبارت شیخ رو ببینید، عبارت مرحوم شیخ این بود: وفت تذکره کما عن المنتها و تنقیه. تنقیه رو بریم ببینیم اصلا تنقیه همچه مسئله داره یا نداره. دوستان برن نگاه بکنن، من تا اونجا که گشتم اینو پیدا کردم، اما ممکنه شیخ آدم بزرگیه، برید نگاه بکنه ببینید چهات ماشته با در تنقیه همچه دایش ما اینو. عبارت تنقیه ببینیم. تنقیه در حقیقت آشیه ایست بر مختصر و نافع مرحوم محقق. مرحوم محقق وقتی می نویسه الاول اعیان و نجسه، فاضل مقداد می نویسه انما حرم بیعها یا حرم بیعها لانها محرمت الانتفاع و کل محرمت الانتفاع لا یسه بیع، اما سقرا ف اجماعیه، اما الکبرا فلقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباؤوها علل استحقاق لعنت به بیع المحرم و یتعدا الى کل محرمت الانتفاع و لما رواه ابن عباس که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب ببینید فاضل مقداد یه صغرا میاره یه کبرا، میگه صغرا چیه؟ میته محرمت الانتفاع. کبرا چیه؟ کل محرمت الانتفاع حرامون بیعها. صغرا رو میگه اجماعیه نه کبرا رو. اون پایین عبارت پیامبر رو و در حقیقت روایت اینا رو آوردیم که ببینید در رابطه با کبرا استدلالش به روایاته. ایشون میگه صغرا اجماعیه، راجع به کبرا این حرفو نمیزنه. المیتت و محرمت و انتفاع لعجل اجماع، قبول. کل محرمت الانتفاع حرامون بیعها، چرا؟ دلیل میاره، نمیگه اجماع. ما بحثمون در کبراست. آیا کبرا رو شیخ فاضل مقداد گفته کبرا اجماعیه؟ یعنی چیزی نداره.
انما حرم بیع المیت اجماعی.
نداره خوی همچی چیزی که شما هم در خودت داری میگی. نداره. انما حرم بیعها. خب حرم خدا بیعها یا حرم بیعها. نداره اجماعیو. صغرا ناکنید لعنه ها از اینجا استدلال شروع میشه. اون وقتی که وسائل میبینید چه به قبلی برگرم میبینید لعنه ها محرمت الانتفاع هازا صغرا کل محرمت الانتفاع لایسه بیوها کبرا. محرمت الانتفاع بودن صغرا است. صغرا چیه؟ خب خب ما الان بحثمون این نیست که ما بحث حرمت بیعه.
نه اجماعی
ولی بحث این بود که نخیر معاوضه اجماعیه. محرمت الانتفاع بودن اجماعی.
آقا
نتیجه است، میگن زمین حادث است، این نتیجه است. چرا؟ چون از اینجا استدلال شروع میشه. زمین متحرک است، متحرک حادث است. اونی که بعد لعنه ها میاد اجماعیه. یه بحث و انگار مدتی کنار گذاشید با آقای جلیلی. خب این بحث از این مرحوم آقای خویی به این اجماعات اشاره میکنه، اونا رو رد میکنه. فردا بررسی کنیم نظر آقای خویی.